بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دومین حدیث از احادیث براعت، حدیث معروف حجب است. مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 در ابواب و صفات القاضی باب 12 حدیث 28 این حدیث رو نقل کرده. سند اینه: عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن داوود ابن فرقد عن ابي الحسن زكريا ابن يحيى عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. خب اول سند حدیث رو برسیم و بعد بریم سراغ دلالت حدیث. سند حدیث، رجال حدیث اشخاص شناخته شده هستند: احمد ابن محمد ابن یحیی و پدرش محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن عیسی، اینا از معارف و ثقات هستند. ابن فضال هم در اینجا ظاهراً علی ابن فضاله، چون علی ابن فضال از کسانی است که از داوود ابن فرقد نقل میکنه و معاصر داوود ابن فرقد بوده. داوود ابن فرقد هم از کسانی است که حداقل دو نفر از بزرگان رجال توصیفش کردن، و زکریا ابن یحیی هم مرد ثقه ای است. خب این حدیث از نظر سند لا بأس به، و اما از نظر دلالت، بیان دلالت این است: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. بگیم شلب توتان یا بعض اجزای ذبیحه مصداق ما حجب الله علمه عن العباد است، بندگان از آن خبری ندارند، آگاهی ندارند، نمیدانند شلب توتان حرام است، نمیدانند بعض اجزای ذبیحه حرام است، فهو موضوع عنهم، از آنها برداشته شده است. ما لا یعلمون و داخل در ما حجب الله علمه عن العباد کنیم. ولی از نظر دلالت خیلی از آقایون اشکال کردن. مرحوم شیخ در رسائل، مرحوم آخوند در کفایه، مرحوم محقق نائینی در تقریراتش و بعضی دیگر، اینها اشکال کردن، گفتن این دلالت نداره. و کل اشکالاتی که این حدیث شده میشه در دو اشکال خلاصه کنیم. اول این است که حجب رو به خدا نسبت میده. ما حجب الله علمه، خدا حجب کرده. این ظاهر است در چیزهایی که سکت الله عن ولم یأمر نبیه بالابلاغ، ظاهر اونهاست، چیزهایی که اصلا خداوند ابلاغ به پیغمبر نکرده. اینن مثل این است که در داستان بقره بنی اسرائیل خداوند نه خبری از لون اون داده بود، نه سن اون داده بود، و اگر بنی اسرائیل هم قناعت میکردن و تفحصینی میکردن این به مسکت الله ان بود و تکلیفی نداشتن، لیکن شددو فشدد الله علیهم، سوال کردن، سخت گرفتن، خداوندم سخت گرفت. بحث ما در این نیست که خدا سکوت از اشیایی کرده و اینها رو موضوع از مردم کرده، نه، بحث ما در این است که خدا بیان کرده، پیغمبرم بیان کرده، ادهی هم با خبر شدن، منتها ظالمین اخوا کردن یا حوادث دهر باعث اخوا شد. آیا اینو میگن حجب الله علمه، خدا حجبه، یا ظالمین حجبو، یا حوادث دهر حجب؟ ما حجب الله علمه یعنی از اول خدا بیان نکرد، مثل داستان بنی اسرائیل، مثل اسکتو اما سکت الله، حجب الله علمه اونه. پس محل بحث ما از ما حجب الله علمه خارجه. بله، اون نظر ما از نظر اسناد فلسفی درست، ولی ظهور عرفی که ما در این ابواب دنبالش هستیم، آیا واقعا در اینجا حجب الله میگن؟ اگر ظالمینی بیان و جلوش بگیرن، این حجب الله ظاهر اینه یا ظهور حجب الله یعنی لم یعمل رسوله به تبلیغه؟ نه، ما اونم همین میگیم، ما میگیم وقتی اینو بذارن دست عرف و هر دو معنا ممکن باشه، یه جا ممکن نیست یه معنا مسئله، اما هر دو معنا ممکن باشه، هم اسناد الالله بلا واسطه، هم اسناد به واسطت ظالمین، زور در کدام ما اینو میگیم؟ ما میگیم در اینجا که هر دو ممکن، هر دو ممکن است، ما حجب الله ظاهرش این است لم یعمل انبیاءه و بیانه، ظاهرش این یه اشکال است. اشکال دوم، عباد در اینجا چی منظوره؟ اجازه بدید من اشکال دومم بگم. اشکال دوم، ما حجب الله علمه عن العباد، عباد آیا عام استغراقیه یا نه؟ من کل من حجب عنه فهو موضوعن، کدام مراده؟ حجب علمه عن العباد یعنی جمیع العباد، از کل واحد واحد، از همه حجبه یا حجبه بعض این دونه بعض، هر کجا از بعضی حجب، از اون موضوع، از اون کسی که لم یحجب موضوع نیست. ظاهر حجب الله علمه عن العباد چیه؟ عباد، عباد جمع، جمع معلق باللام، معلق باللام، و در سیاق نفیه، حجب من یه نفیه دیگه، عجب انه یعنی لم یبین للعباد، یعنی لکل احد، یعنی هیچ کس. آیا ظاهر اینه؟ گفتن بعده ظاهر عجب علم عن العباد یعنی از همه، از همه، اون وقت نمی سازه با مسئله شد به توتون امثال اینها، اینها بینه للعباد یا لبعض العباد یا للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، حجبه یعنی از اول نگفته، سکته. این دو اشکال، کلمه عباد و کلمه حجب الله، اسناد حجب به خدا یه اشکال، عموم استغراقی العباد هم یه اشکال. نه، اسناد حجب به خدا ظاهرش به لواسته است، این کار نداره به اینکه عباد صیغه جمع یا نیست، یعنی اخفاء ظالمین داخل نمیشه. یه من دوم این است، عباد اگر به معنی جمعی العباد بوده باشد، ولو کلمه حجبه، حجب الله مشترک بوده باشد، خود العباد که صیغه جمع است قرینه می شود، زیرا در شبتتون اجزاء الذبیحه امثال ذلک، خدا از همین عباد حجم نکرده، حداقل برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده و این شامل نمی شود. کار به ما نداریم، ما می خواهیم ما موصوله رو به قرینه حجبه و به قرینه عباد روشن کنیم. ما میگیم در عبارت دو تا قرینه هست که این دو قرینه ما را میبرد در اسکتو اما سکت الله، نه این از اخفاء الظالمین و حوادث دهر سبب اخفاء اشیاء شده. این خلاصه اشکالات است که دیگران کردن، نه این که ما اشکال کرده باشیم. الزامی داستان بنی اسرائیل الزامی نبود، داستان بنی اسرائیل الزامی نبود، وقتی که خداوند بهشون لون رو تعیین کرد واجب نبود، وقتی سن رو تعیین کرد الزامی نبود، الزامی بود. بگذرم، موضوع نیست آقا، موضوع نیست، موضوعات کلیه یعنی احکام، موضوعات کلیه یعنی احکام، با تکرار میکنم موضوع جزئی مال شماست. لا اله الا الله. وقتی گفتن باید با این لون باشه، موضوع کلی این شبه حکمیه است، موضوع جزئیه شبه موضوعیه است. بله، خدا بعضی جاها متصور است. اگر مردم اصرار نکنند، باز تکرار میکنید، اگر مردم اصرار نکنند خدا تخفیف میدهد، الزاماتش کم می کند، برای مردمی که آسان گیر باشند خدا آسان می گیرد، اما مردمی که سخت می گیرند خدا بر اونها سخت می گیره، الزامات رو از دسته اول بر می داره و از دسته اول می نهد. این اشکالی نداره. و اما خداوند با لجبازان مثل خودشون معامله میکنه، و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. لج از ناحیه بنی اسرائیل شروع شد، هی لج کردن، خداوند هم مطابق خودشون رفتار میکنه، یعنی این حکمت است، حکمت ایجاب میکنه مطابق لیاقت اشخاص بهشون رفتار کرد. و اما خب اینا اشکالاتی بود، دو تا اشکال عمده بر حدیث حج، بنابراین حدیث حج از سری احادیث براعت بیرون. ولی در تهذیب الاصول اصرار دارن که این دلالت داره، و ایشون میفرماین بله حدیث حج دلالت داره. تکیه‌گاه کلام ایشون کلمه وضع، فهو موضوع انهم، رو این میچسبه ایشون. بعد اون دو تا اشکال جواب میده، میگن موضوع انهم یعنی بوده، تشریع شده، بعد برداشته. ما سکت الله اصلا تشریع نشده، ما سکت الله عن فهو مرفوع، یا اسکتوا ما سکت الله عنه، اصلا از اول تشریح نشده. چیزی که از اول تشریح نشده کلمه موضوعان صدق نمی کنه. موضوعان یعنی رو دوشش بود بر داشت. پس این مال شبتتانه، مال اجزای ذبیحه است، مال اسیر نبی مشکوک الحرمت والحلیه است، مال اونجاییست که بوده در شریعت، برای بنده و شما مخفی شده، از من و شما برداشته شده. ایشون رو کلمه وضع تکیه میکنه، میگه این با ما سکت الله نمیسازه، اون اصلا تشریع نشده، وضع نشده. اون وقت بعد دو اشکال جواب میدهن، میگن و اما این که حجب الله، حجب اسنادش به خداوند اسناد مجازیه، و این مجازیه که معموله، خداوند مسبب الاسبابه، همون عقایدی که سابقه داشتیم، مسبب الاسبابه، و بنابراین تمام اعمال به خدا نسبت داده می شود، قتله الله میگیم، قتله الناس هم میگیم، هر جون نسبت داده میشود. ولو کان اسناد مجازی، یا ما که گفتیم اسناد مجازی هم نیست، حقیقیه. ولی تعبیر تهذیب الاصول این است که اسناد مجازی. بنابراین این اسناد اسنادی است که خب قرینه ما حجب الله انه عن علمه عن عباد و موضوع ننه قرینه میشه بر این مجاز. و اما عباد چی؟ ایشون میگه کل واحد مراده، یعنی هم کل واحد حجبه از اون مفهوم، نه این است که عام استقراری باشه. حجب علمه عن کل واحد من العباد فهو موضوع عنه، از اون واحد، نه عن العباد کلهم، عن العباد کلهم نیست مراد. خب معنی کل واحد میشه. عام بدلی تقریبا مثل کلامشون تصریح نداره به عبارت، ولی مثل عام بدلی میشن کل واحد واحد. خب ما ببینیم در این وسط چه قضاوت باد کرد. ایشون به ظاهر موضوعان چسبیدن، دیگران به ظاهر حجبه و ظاهر العباد. ولی عقیده ما حق این است که اون دو ظهور مقدمه بر این یه ظهور است. این در تعارض ظهور حج و ظهور عباد مقدم است بر ظهور موضوع. چرا؟ برای این که موضوع انهم وضع به معنی عدم جعل زیاده. مثل حدیث رفت، حدیث رفت واقعا رفت بود یا دفت بود؟ بله، رفع مستر و الگ، یعنی اول به گردن مستر چیزی گذاشتن بعد برداشتن. رفع مستر و الگ، بر مکره جل کردن بعد برداشتن. یا رفع من یه دفعه روان امتی بنده بسیار خوب، ولی روز اول این نوچیز بر این امت گذاشتن و برداشتن یا قبل نگذاشتن؟ من قبلنا بود رفع ان امتی، نه ان امم سابقه. من میگم ان امتی بر امت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینو چیزو گذاشتن بعد برداشتن. قبل از معراج بوده؟ این که قطعا نبوده. ها؟ کما حمل تقو ربطی به این وصف نداره. لا تحمل لا حمل تقو علی الامم السابقه، نه امت ما. دقت کنین، خداوند اجازه به این چیزی که همه فهمیدن از حدیث رفت، همه حدیث رفت دفع ازش فهمیدن، حتی ما لا یعلمون اجازه بینید آقا یه خود عجله نکنین. رفع ما لا یعلمون یعنی اول گذاشتن، احتیاط واجب کردن، یه روز دو روز یه سال دو سال گذشت بعد برداشتن نسخش کردن. اینه. یا از اول مستر خداوند منت گذاشت، برداشتی که در اینجا گفته میشه یعنی مقتضیات وضع بوده، مقدمات آماده بوده، مقتضی فراهم بوده، خداوند نگذاشت مقتضی به اقتضاعش برسد، مانعی بر سر راهش ایجاد کرد، دفع کرد، نه رفع کرد. مثل که میگیم خدا بلا را از این امت برداشت، یعنی خداوند به لطفش نگذاشت بلا رو رفع کرد. میگیم بلایی بود و رفع شد، معنیش این است که دفع شد. توجه دارید؟ در اینجا حدیث رفع بلا اشکال که هر نه تاش دفعه. کجاش رفعه؟ مالا یعلمون اول خدا تشریح بود تو به احتیاط کرده بود؟ جواب منه بدی. در شبهات تحریمیه آیا خدا اول بر یک سال، دو سال، یه ماه، دو ماه احتیاط بر همه امت واجب کرده بود بعد برداشت؟ حرمت یعنی احتیاط واجب بوده در مالای علمون؟ یعنی چه منجس کرده بود؟ یعنی احتیاط واجب بود؟ اگر منجس باشه احتیاط واجبه؟ یعنی فی برهت من از زمان احتیاط واجب بوده و نسخ شده؟ مسلم این نیست. عرض ما اجازه بدید. خیلی خوب.
در
غیر جاهد،
در
عالم،
در
غیر مکروه،
در
غیر مسلمان
که
برداشتم، یعنی دفع کردم یا رفع کردم؟ دفع کردم یا رفع کردم؟
نه
آسانش بله. خب حالا روشه خود فکر کنید، مثل این که یک چیزهای سواد یه مقدارش فکر کنید تا مسئله جا بیفته. تازه میاد بر ما وضع میشه. مراد تنجز رو برداشتن، نه انشا. جمع بین حکم ظاهری و واقعی فراموش کردید مگر؟ تنجز رو برمیدن، فعلیت رو برمیدارن، انشا رو که بر نمیدارن. دفع کردن فعلیت ها، نه انشا. انشا که سر جای خودش هست، بحث جمع حکم ظاهری و واقعی رو مگر راه کردی؟ خلاصه عرض بنده، حالا کفایت عرض کردم، کفایت مذاکره، چون اگر بخواییم زیاد بحث کنیم نمیرسیم به جایی. خلاصه مطلب این است که معمولا چنین فهمیدن، ظاهرش هم همینه که حدیث رفع به معنی دفع است، مؤاخذه باشه دفعه. از اول مؤاخذه رو ننوشتن، ننوشتن رو برداشتن. آثار دیگر باشه از اول ننوشتن، نه اینکه نوشتن رو برداشتن. مخصوصا اگر مؤاخذه باشه، اول مؤاخذه رو نوشتن برای ما، بعد مؤاخذه رو برداشتن، اینکه نبوده از این معنا. بنابراین مسئله رفع اینه، وضع هم همینه. موضوع اون انه وضع اگر به علا متعدی بشه یعنی گذاشت، اگر به ان متعدی بشه یعنی برداشت. وضع انه یعنی برداشت، وضع علیه یعنی گذاشت. پس موضوع اون انه به معنی مرفوعه. هرچی در حدیث رفع گفتیم اینجا میگیم یه چیز حاضری نیست، در اون تسعه چه میگیم؟ در اینم این میگیم. بنابراین مسئله وضع به معنی دفع بوده باشد هیچ اشکالی نداره و این استعمالی هست سابقه دار. اما دائر شد بین این دو مجاز، آیا اون اصل است یا این عباد به معنی وضع به عباد گرفتن؟ حضرت عباسی چقدر خلاف ظاهره؟ عباد یعنی بعض لباد، نه همه عباد. حجب الله رو یعنی حجب الظالمین. بعد بگیم بله، چون مسبب الاسبابه. چقدر اون خلاف ظاهری این دوتا و چقدر کلمه وضع به من یه دفت باشه خلاف ظاهری؟ اگر این دو خلاف ظاهر را حضرت عباسی به هم بسنجیم، شکی نیست که اگر وضع انهم به من یه دفت عباشه خیلی آسان‌تر و ساده‌تر است از این که حجب الله علم و ان العباد به معنی بعض العباد بگیریم. بله اون بدلی اینجا ها نمیگن، هیچ کس امور بدلی در اینجا نمیگن. امور بدلی جا داره. وقتی بگن ان الله حکم علی العباد رفع عن العباد، بله اینجا حتما مجازه. وقتی بگن عن العباد یعنی عن بعض العباد، نه اینجا به معنی بدل اصلا عموم نخواهد بود، اینجا عموم نمیشه. عموم بدلی اینجا نیست اصلا، اصلا جر و محلا بلام در اینجا به معنی عموم بدلی نمیتونه استعمال بشه، نمیشه اینجا. شما بگید به عمر، بگید مراد چرا با معطل میکنید؟ شما بگید از عباد مراد اون بحث رو بدادید عرض میرازیره بعض لباد، عجبا لائل موهن لباد یه نم بعض لباد. هر کسی بگید میگه خلاف ظاهره دیگه. علا کل عالم ما فکر میکنیم حق با مرحوم شیخ آخوند و جمعی دیگر است که اینها این خلاف ظاهر ها رو قوی تر دانستن از این که وضع به من یه دفع باشه. استعمال وضع به من یه دفع یه چیزیست که خیلی ساده است و سهل فتلخص من جمعی ازاله، این که استناد به حدیث عجب ممکن نیست. بریم سراغ حدیث سوم. و اما گذشتیم دیگه انشاءالله. نه حج که خلاف ظاهر، خلاف ظاهر نیست حج. کیا حجب الله این جمعنی؟ پس کردم دو تا اشکال وارد میشه بر تحصیل، هر دو اشکال میشه. یکی حج، بله، یکی هم حج به مجاز قائل است، هم العباد به معنی وضع عباد میشه. دو تا مجاز میشه، منتها نسبت به حج تصریح به مجاز کرده، نسبت به العباد میگه ذوق و زین. اعتراض به مجاز بودن در العباد نمی کنم، ما عرض میکنیم میشه. و اما بریم سراغ حدیث سوم. حدیث سوم چیه؟ بله، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بینه. این حدیث سه جا هست، چهار تا حدیث داریم در سه جلد وسائل. ما اسناد حدیث رو بخونیم، در اصول نمیدونم چطوره، معمول این است اسناد حدیث رو بررسی نمی کنن. معلوم شیخ چیزی نوشته، دیگران هم همون رو میگیرند و ادامه میدن و استدلال میکنن، مفهوم آخوند و دیگران. ولی خب اسناد حدیث رو ما باید بررسی کنیم. اول جلد دوازدهم میخوانم. در جلد دوازدهم ابواب ما یکتسب به، باب چهار، حدیث یک، جلد دوازدهم شد. ابواب ما یکتسب به، باب چهار، حدیث یک، عن عبدالله ابن سنان. سند حدیث هم علی ظاهر سند معتبری است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شیء فیه، عبارت دقت کنید، کل شیء فیه حلال و حرام، فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. پس چیه حلال و حرام داره؟ این قید یادتون باشه، بعینه هم داره. این دو قید در حدیث یک هست. حدیث چهار این باب حدیث مسدد ابن صدقه است، ظاهرا از نظر سند محل کلام. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بینه. این فی حلال و حرام نداره، اولش فی حلال و حرام نداره، داره کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بینه فتدعه من قبل نفسه. بعد مثال زدن، این مثال ها روشن میکنه که یا شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه است. و ذالک مثل الصوغ یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه، صوغی است که بر توست خریدی، شاید دزدی باشه. این شبهه موضوعیه است یا شبهه حکمیه است؟ موضوعیه است دیگه. در حکم سرقت ما شک نداریم، سرقت حرامه، احتمال میدیم سرقت باشه، احتمال میدیم سرقت نباشه. در حکم الهیه شک نداریم، در موضوع شک داریم. و المملوک اندکه لعله هرون قد با نفسه، آزاد بوده خودش رفته فروخته، بدهکار شده رفته خودش فروخته، این هم شبه موضوعی است. او خود عصبی قهرن گورش زدن، دستگیرش کردن و آوردن، اونو قهرن فروختن، اینم شبه بازویه. او امرأتون تحتک و هی اختو که او رضیعتو، خب حرمت اخت که از نظر حکم الهی مشکوک نی، رضیعه هم که مشکوک نی، صغراش محل شک نه کبرا، شبهات موضوعی است. بل اشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. این دو حدیث است با هم تفاوتی داشت از نظر متن، یه مختصر با هم فرق داشت. و اما حدیث دیگر در جلد 16 رسائل باب 63 بله از باب 64 باب 64 از ابواب اطعمه و اشربه، کتاب الاطعمه و الاشربه باب 64. انا عبدالله ابن سنان، ببینید این همانه حدیث دوی باب 64 همون است که اینجا دوباره دال کرده است و غیر اونه. قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء یکونی فیه حرام و حلال فهو لک حلال ابدا حتی تعرف حرام منه بعینه فتدعه. خب اینم فیه حرام و حلال داره و حتی تعرف حرام منه داره، ظاهرا این همان بوده باشد ولو یک کلمه دو کلمه کم و زیاد باشه. و این است که این دوبار عبدالله ابن سنان از امام صادق اینو شنیده باشه، یکیش یکونه داره یکیش ندارد، ظاهرا این حدیث سوم هم برمیگرده به حدیث یک. حدیث دیگری داریم در جلد 17 وسائل باب 61 از اطعمه مباره، 61 از اطعمه مباهه. حدیث عبدالله بن سلیمان نسنان، انا عبدالله بن سنان، انا عبدالله بن سلیمان، عبدالله بن سنان از عبدالله بن سلیمان نرم میکنی. حدیث قبلیاش خوبه ولی عبدالله بن سلیمان من باید ببینم و عرض کنم. محمد بن یعقوب است، محمد بن یحیی است، احمد بن محمد بن عیسی است. ان ابی ایوب ان عبدالله بن سنان، ظاهرا اینها خوبن، عبدالله بن سلیمان هم نگاه میکنه. حدیث یک باب 61، حالا دقت کن، این یه حدیث دیگری میشه در مصر. قال سألت ابا جعفر عن الجبن، همین این پیداست که در اون اصل و زمان یه مشکلی در مسئله پنیر بوده است و مقدسین پنیر نمی خوردن، برخلاف این که مقدسین امروز پنیر خورن اگر گیرشون بیاد. بله چرا؟ برای این که در بعضی از جاها پنیر مایه رو از میته می گرفتن، یعنی گوسفندانی که می مردن این پنیر مایه رو از شکم گوسفند در می آوردن. انفعه میته، انفعه چیه؟ همون معدر منطقه، مادام که علفخوار نشده انفعه میگن، بعدن کرش بهش میدن. خلاصه از حیواناتی که مرده بودن، کوچک بوده، شیرخوار بوده و این شیری که درش هست این پنیر مایه است، وقتی اینو خوش کنن بذارن در شیر تبدیل به پنیر میشه. از میته میگرفتن میذاشتن توی این شیرها و بنابراین پنیرها با انفعه میته به انفعه میته درست میشد و لذا مشکوک بود. مقدسون میگفتن چون شک داریم نمیتوانیم بخوریم. از ائمه علیهم السلام سوال کردن این چه حکمی دارد؟ آیا جایز است یا جایز نیست پنیر خوردن؟ امیل جبن فقال علی لقد سألتنی عن طعام یعجبنی، از قضایی سوال کردی که منم خوشم ازش میاد. بعد برای این که این مقدسین نگن بابا امام میگه بخورید اما خودش نمیخوره، صدا زد غلام بیا این درهمو بگیر برو از بازار پنیر بخر بیار، آورد حضرت خود که دیگه مقدس بازی در نیارن. سمعت الغلام درهمن فقال یا غلام ابتع لنا جبنن ثم دعا بالغدا، صبح بود و صبحانه رو گفت بیارید و فتقدینا معا، از برکت این مسئله صبحانه هم خونه امام صادق خود. ثم دعا بالغدا فتقدینا معهو فأتی بالجبن فأکل و اکلنا. خب تا اینجا قضیه شخصیت، حالا قانون. فلما فرغنا من الغدا تمام شد قلت ما تقول فی الجبن، هنوز میگه ما تقول. قال اولم اترانی آکلهو، مگه ندیدی خوردم؟ قلت بلا ولکنی احب من اسمعه من از دلو مبارک بشنم. فقال ساخبرو که عن الجبن و غیره، ها قانون کلی برات میدم، جبن و غیر جبن، کل ما کان فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام، به عین منه نداره باز. کل ما کان فی حلال و حرام اینو داره، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام، به عین منه نداره، چون خود منه هم در اینجا یه بار مثبتی یا منفی داره در مسئله. خب حالا ببینیم حکمیت و موضوعیت. البته این حدیث با قرینه یا حدیث دیگر این شبه موضوعیت، چرا؟ چون بحثی بوده از این فهی میته در حدیث میذارن، در حدیث دیگه داریم در باب جبون، اونا قرینه میشود که اخبرانی بعضون به این که انفعه میته درش میذارن. حضرت فرمود اگر یه جا انفعه میته گذاشتن حرام جمعی و محفل از دنیا حرام شو و گذاشت تا ندانی حلاله. این به قرینه سایر روایات جبون بعد شبهات موضوعیه است. ولی یه مشکل بزرگی در اینجاست، دقت کنید. بله قانون سوال میکنی، یعنی قانون شباهت موضوعیه، نه خصوص پنی قانون شباهت موضوعیه، قانون شباهت. حالا یه خود عجل نکن، من که هنوز وارد بحث نشدم. یه مشکل این حدیث پنیر داره، مشکل پنیریه جبنیه. این رو بگردین اون آقایونی که تحقیق میکنن و این تحقیق کنن. از یه طرف ما اجماع داریم که انفعه میته پاکه، از چیزهایی که از میته پاک است یکی انفعه میته است، اگر انفعه از میته بیادن بیرون پاکه. چرا حضرت نمیگه انفعه میته پاکه؟ میفرماید جوی حلالان و حرام، تصویر کرده است به اینکه این حرامه. چند چیز از میته پاک است، تخم مرغ از شکم میته در میاد پوستش صفر شده باشه پاک است، انفعه میته پاک است، نمیدونم پر میته پشم میته پاک است. توجه دارید ایناش میگن پاکه. پس چرا با اینکه اجماعی مسئله چرا حضرت اینجا نمیفرماید این مطلب رو؟ این میگه از میته گرفتن. حالا این سه تا روایت داریم، عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سلیمان، مسعود ابن صدقه، از نظر سند، از نظر دلالت، شبه موضوعیه، شبه حکمیه، روش یه مطالعه دقیق میکنید. بحث مهمی هست، فردا انشاءالله به جایی برسونیم.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.